أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على قلمي ولي فيها مآرب أخرى. جریان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در موارد گوناگون مطرح شد، گاهی در ردیف انبیا طرح شد، گاهی به عنوان انبیای بنی اسرائیل مطرح شد، گاهی به عنوان یکی از پنج پیامبر اولوالعزم مطرح شد، گاهی هم به نحو خصوص که جریان قصه خود اون حضرت ارائه می شود مطرح شد، و همچنین گاهی از نبوت اون حضرت سخن به میان آمد، گاهی از رسالت او. اونجا که جریان مناجات و تکلم و دریافت وحی از سخن از نبوت است، اونجا که سخن از معجزات و دستور به رسالت و رسیدن به فرعونیان است، اونجا از رسالت سخن به میان می آید. در این قسمت که فرمود و انا اخترتو، که این جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده. یه وقتی این فرماد قد اخترتو که اینجا میشه جمله خبری و مفادش هم خبر است. یه وقتی این فرماد و انا اخترتو که هم اکنون من تو را به عنوان نبی انتخاب کرده ام، که این جمله خبری است به داعی انشاء. مستحضرید که مرحوم شیخ انصاری رساله نوشته به عنوان سیاق العقود، که اونجا بعضی از عقود را به صیغه فارسی بیان کرده، که فرمود بین انشاء و اخبار فرق است. اگر در جریان خرید و فروش کسی بگوید من این کتاب یا این فرش را فروخته ام، میشه جمله خبریه و دیگه با اون نمیشه بیع کرد. اما اگر بگوید فروختم نفروخته ام، میشود انشاء و ایجاب و میشود با اون معامله کرد. بین فروختم با فروخته ام میفرمان فرق است. اون فروخته ام میشه جمله خبریه، با اون میشه صیغه عقد را اجرا کرد، اما فروختم میشه انشاء و میشه با او عقد را اجرا کرد. تو نکاح همین طور است، تو معاملات دیگر همینطور. این و انا اخترتو که یعنی تو را انتخاب کردم نکرده ام، همکنون تو شدی رسول من، چون تو شدی رسول من بشنو ببین من چه میگویم. این و انا اخترتو که محفوف به دو توحید است. توحید اول این است که فلما اتاها نودیه یا موسی اینی انا ربو که، من تحقیقا پروردگار تو هم. بعد از این که فرمود تو نبی منی و تو را انتخاب کردم و بشنو چیزی به طرف تو وحی می شود، اولین مطلبی که به عنوان وحی فرستاد باز توحید است. اننی انا الله. این یه مطلب مهم است که دوباره باید برگردیم این رو توضیح بیشتری بدیم. اننی انا الله لا اله الا انا. بعد مسئله عبادت و اقامه نماز برای ذکرش بود که قبلا مطرح شد. اونگاه جریان قیامت را مطرح کرد که ان الساعت آتیتون. اونقدر مسئله قیامت مهم است که نزدیک است من اصلا از جریان قیامت چیزی گزارش ندهم تا ده بغتتن بیاید و باعث مبهوت شدن شما بشود، چه این که در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت. آیه 187 سوره مبارکه اعراف این بود که یسألونک عن الساعه، ایان مرساها، این سوال را کی کرد؟ چگونه این چنین سوال شد؟ در همون شرح آیه 887 سوره بارکه اعراف گذاشت که این سوال از مهمترین سوالهای قرآنی است. یه وقتی سوال میکنن قیامت کی قیام میکنند، کی پدید میآید، این سوال عادی است. اما سوال در این نیست که قیامت کی ظهور میکند، کی یافت میشود، کی پدید میآید. سوال در این است که قیامت کی لنگر میاندازد. مرسا اون لنگرگاهه، اون سکان که گرچه به صیغه جمع است ولی مفرده، مثل کبار. این کلمه به صورت جمع است ولی مفرده. این لنگر رو میگن سکان. اون ناو خدا، اون کشتیران میداند که کی لنگر بیندازد و کجا لنگر بیندازد. اونجا متا و ایانه او مشخص است که در چه منطقه از دریا لنگر بیندازد، که اونجا اون کشتیبان میداند در چه زمانی از نظر حرکت باد و طوفان و اینها حرکت لنگر بیندازد، که اون میداند. متا مرساها، ایان مرساها، این در اختیار ناف خداست. سؤال در این نیست که قیامت کی قیام میکند. سؤال در این است که کی کشتی قیامت به لنگر می افتد. معلوم شد قیامت یک کشتی سیار و متحرکی الان موجود است و در حال حرکت، و لنگرگاهش را خدا می داند، هم لنگرگاه زمانی هم لنگرگاه مکانی. جوابی که از این سؤال داده می شود این است که می دانید ایان مرساها کیه؟ کی و کجا رخت بر بیبندد؟ شما اگر سؤال از زمان می کنید یا سؤال از زمین می کنید، سؤال می کنید که قیامت کی قیام می کنند، سؤال می کنید قیامت کجا قیام می کنند. یکی سؤال از مکان است، یکی سؤال از زمان. جواب این است اون وقتی که تاریخ رخت بربست، زمان و زمین رخت بربست، اون وقت قیامت قیام میکند. خب اگر یوم نطر سما که تی سجل کتب شد، اگر و سماوات و مطویاتون به یمینه شد، اگر تومار این نظام سپهری برچیده شد، دیگه زمینی نیست تا به دور آفتاب حرکت کند، شب و روز پدید بیاید، سال و ماه پدید بیاید، تاریخ تولید بشود. خود مکانم به رخت بر بیبندد، خود زمانم رخت بر بیبندد. وقتی کی رخت بر بست، کجا رخت بر بست، دیگه سخن از تاریخ نیست. که مثلا در فلون سال تاریخی شمسی یا قمری یا میلادی مثلا قیامت قیام میکنند، اون وقتی که وقت نیست، اون زمانی که تاریخ نیست، اون منطقهی که دیگر منطقه نیست، این کشتی لنگر میاندازد. کی این سؤال رو کرده؟ چیجور شده اینجور سؤال کردن؟ این بخشی از اینها در ذیل آیه 187 سوره بارکه اعراب گذاشت. یه وقت است که متاست، یه وقتی ایان مرساها. وجود مبارک نوح فرمود بسم الله مجراها و مرساها. ما اگر خواستیم این کشتی را برانیم، این کشتی با باد حرکت نمی کند. وقتی گفتیم بسم الله، این حرکت می کند. اراده کردیم که بیستد، بگیم بسم الله، می ایستد. با نام خدا حرکت می کند، نه با باد. با نام خدا می ایستد، نه با لنگر، که بسم الله مجراها و مرساها. در اونجا فرمود ایان مرساها، پاسخ داد انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة. دفعتا انسان نشسته میبینه اوضاع عوض شده، اینا که میمیرن حالا یا با ایست قلبی یا با علل و عوامل دیگر، مخصوصا و که با ایست قلبی میمیرن، دفعتا میبینن اوضاع عوض شد، نمیدونن کجا هستن. بعدها مدتا میگذرد تا بفهمن که مردن، میبینن یه عهد افراد ناشناس اینجا هستن، یه اوضاع ناشناسی هست، یه کارهای ناشناسی رو میبینن، اونچه را که دیده بود یادش رفت و یادش نیست، نمیفهمد کجا آمده. نه اینکه چیزی نفهمد، چیزهایی رو میبیند اما نمیدونه اینجا کجاست. بعدها بهش میگوین این تلقین میت همینه که بدان تو مرده، این مرگ حق است، ما هم میمیریم، دیگران هم میمیرن، این حالی که برای تو پیش آمد حالت موت است و مانند آن. خب این مبهوت میکنه آدم رو، دفعتا میبینه اوضاع عوض شد، یه جای دیگه است و برای او ناشناس است. فرمود اکاد و اخفیها، من نزدیکم که این رو مخفی کنم، هیچ نامی از جریان قیامت برده نشود تا دفعتا بیاید باعث مبهوت شدن اینها بشود. هشت وقت جناب فخر رازی در زیر این کلمه اکاد و اخفیها ذکر میکنن. یکی از وجوه سماریه همین است که در بحث‌های قبل هم گفته شد که باب افعال، یکی از معانی باب افعال یا همزه باب افعال برای ازاله است. اعجم تولی کتاب یعنی اجمش رو زائل کردم، اشکل توهو یعنی اشکالش رو برطرف کردم، که الف باب افعال برای ازاله است نظیر عقد دل بیر. اینجا هم نزدیک است که خفای او را زائل کنم با این گفتنها، اما احتمال این که جریان قیامت به قدری مهم است که نزدیک است او را بر خودم مخفی کنم، که برخی از یک از وجوهات هشگانه اون سخنان فخر رازی بود که احتمال داد، اون خیلی ناسباب است. خب قیامت را برقرار میکنید تا اینکه هر کس به پاداش و کیفر اعمال خودش برسد. پس اون کسی که به قیامت ایمان ندارد و پیرو هوای خودش هست، تو را از قیامت باز ندارد که معاذ الله به هلاکت میرسی. اینها بحث های توحیدی و نبوت بود و معاد که در اون مقطع نبوت ذات اقدس الله با موسی کریم در میان گذاشت و جریان رسالت از اینجا شروع می شود که فرمود و ما تلیکه به یمین که یا موسی، که این مسئله رسالت است. چون نبی معجزه نمی خواد، رسول معجزه می خواد، حوزه رسالت او با اعجاز پیش میره. مهمترین مطلبی که مربوط به این قسمت هست همین دو تعبیر نورانی است که در قبل از جریان نبوت و بعد از جریان نبوت وجود مبارک موسی کریم مطرح شد. در آیه 12 آمد که ندایی که موسی کریم شنید این بود که اینی انا ربک، تحقیقا من رب تو هم. بعد از جریان نبوت هم فرمود اننی انا الله. از لطائف تعبیرات سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله تو المیزان همین بخش هاست که دیگه خدای سبحان نفرمود رب منم یا الله منم، فرمود من میبینی من رب به تو هم، رب رو که شنیدی منم، از من پی به ربوبیتت ببر، که این میشه مبتدا و میشه خبر، این میشه اسم و میشه خبر. نفرمود رب به تو منم، نفرمود الله منم، فرمود من اللهم، من ربم. خب رساله ایشون مرقوم فرمودن به عنوان رساله تربلایه که این بحثا رو اونجا تا حدودی مبسوطا ذکر کردم. اصل این بحث به طور گسترده در سوره مبارکه یوسف گذشت، زیل آیه اینکه لانت یوسف. خب ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه از این آیه یک برداشت لطیف نورانی دارد که در کتاب شریف تحاول عقول آمده و همون روایت در بحث ربایی سوره مبارکه یوسف آمده و همون روایت مورد شرح رسالت الولایه سید الاستاد است. اون آیه 90 سوره مبارکه یوسف است. برادران یوسف وقتی که وارد اون صحنه شدند، اوزار دیدن و وجود مبارکه یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، قالوا انک لانت یوسف، قال انی یوسف. برادران یوسف اول او را دیدن، از او پی بردن به اینکه او یوسف است. این تعبیر قرآن کریمه. برادران یوسف نگفتن که یوسف تویی، گفتن تو یوسفی، یعنی مخاطب را اول شناختن، مسمى را اول شناختن، بعد پی به اسمش بردن. اگر بخواستن از اسم پی به مسمى ببرن میگفتن یوسف تویی، اگر میخواستن از وصف جمال و غیر جمال پی به یوسف ببرن میگفتن اون برادر جمیل تویی، اما این چنین نبود، نه از وصف پی به موصوف بردن، نه از اسم پی به مسمى بردن، بلکه از مسمى پی به اسم بردن، از مسمى از موصوف پی به وصف بردن. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. این تعبیری است که همه ما به طور عادی میخونیم و رد میشه. سیدنا استاد رضوان الله به برکت اون روایتی که در تحف العقول آمده چندین مطلب از این روایت استفاده کردم که بخشی از اونها در همون سوره مبارکه یوسف مطرح شد، بخشی هم در رسالت الولایه. در جریان تحف العقول بیان نورانی وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه اینه، چون تحف العقول چندین چاپ شده، صفحه 240 و 241 این چاپ اعلمی، چون چندین چاپ شده با آدرسش مشخص است. تحف العقول در کلمات امام صادق سلام الله علیه فی وصف المحبه لأهل البیت علیهم السلام. حالا این روایت نورانی رو بی مقدار میخونیم. اون جایی که حساس است قبلا چون در زیر سوره مبارکه یوسف گذشت، الان هم یه مختصر شرح میدیم، ولی اصلش که یک مردی بود مدعی محبت بود وارد شد بر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. دخل علیه رجل فقال علیه السلام ممن الرجل؟ فقال من محبیکم و موالیکم. فقال له جعفر علیه السلام لا يحب الله عبد حتى يتولاه ولا يتولاه حتى يوجب له الجنه. ثم قال علیه السلام له من ای محبینا انت؟ از کدوم دست محبان ما هستی؟ فسکت الرجل، این نمیدونست چی جواب بگم. صدیر سیروفی که از اصحاب حضرت بود قال له صدیر و کم محبون آمده، شما چند دست دوستان دارید یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود علی ثلاث طبقات، طبقتون احبونا فی العلانیه و لم یحبونا فی السر، و طبقتون یحبونا فی السر و لم یحبونا فی العلانیه، و طبقتون یحبونا فی السر و العلانیه هما نمت الاعلا شربوا من العذب الفرات و علموا بأوائل الكتاب و فصل الخطاب و سبب الاسباب فهما نمت الاعلا الفقر و الفاقه و انواع البلاه اسرع الیهم من رهد الخیل مسد هم البعصا و ذراع و زلزل و فتن و بین مجروح و مذبوح متفرقین فی کل بلاد قاسیه به هم یشو الله السقیم. و برکت این دست از محبان ما خدا بیماران را شفا عطا می کند و یغن العدیم و فقرا قنا عطا میکنند و بهم تنسرون و بهم تمترون، باران مناسب به برکت اینها میآید. به بهم ترزقون و هم الاقلون عددا الاعلمون عند الله قدرا و خطرا. اینا دسته عالیه از محبان اهل بیت است. و طبقه ثانیه النمت الاسفل که احبونا فی العلانیه و سارو به سیرت الملوک فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. و طبقه ثالثه را معنا میکند که احبونا فی السر و لم یحبونا فی العلانیه و لعمری لئن کانوا احبونا فی السر دون العلانیه فهم السوامون بالنهار القوامون باللیل ترا اثر رحمانیت فی وجوههم اهل سلم و انقیاد. وقتی وجود مبارکه امام مثال سلام الله علیه اقسام سگانه محبین را برای صدیر سیروفی تشریح کرد، این شخصم شنید عرض کرد که فانا من محبیکم فی السر و العلانیه، من جز اون طبقه اولم. قال جعفر علیه السلام ان للمحبین فی السر و العلانیه علامات یعرفون بها. تو اگر جز طبقه اول از محبین ما هستی باید دارای این نشانه ها باشی. قال الرجل و ما تلک العلامات. اینجا دیگه سخن از عمل نیست، سخن از نماز و روزه نیست، چون نماز و روزه اینها رو خب اوساط هم میگیرن. اینجا سخن از اون توحید ناب است. عرض کرد که علامات چیست؟ حضرت فرمود تلک خلال اولها انهم عرفوا توحید حق معرفته. اون جوری که باید توحید را بشناسد، نه اون جوری که باید خدا را بشناسد. خدا شناختنی نیست. اون جوری که باید توحید را بشناسد بشناسد. انهم عرفوا توحید حق معرفته و احکموا علم توحیده، که میشه جز آیه محکمه در خداشناسی علم متقن دارد. ولی ایمان بعد ذالکه به ما هوه و ما صفته، بعد از اینکه توحید را کامل کرد در معرفت به خدای واحد ایمان بیاورد، به اوصاف ذاتیش ایمان بیاورد. ثم علم و حدود در ایمانه و حقائقه و شروطه و تأویله. این مالی قال صدیر ابن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به هاده صفه. چون صدیر مبارها سالیان متمادی خدمت حضرت بود، به حضرت عرض کرد یه وقتی نشد شما از این مسائل چیزی به ما بگید. قال نعم یا صدیر لیس سائل سائل ان یسأل عن الایمان ما هوه حتی یعلم الایمان به من هوه. آقای همچه سؤالی تا حال نشده بود، یه همچه فردی تا حال نیامده بود. یه وقتی میشود سوال کرد که ایمان چیست، چه قبلا معلوم بشود که به کی باید ایمان بیاریم. قال صدیر یا ابن رسول الله ان رأیت ان تفسر ما قلت. حالا این جمله هایی که فرمودی برای ما تفسیر بفرما. قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. ما الان مثلا درخت رو میشناسیم، یه مهندس کشاورزی درخت رو میشناسه، یا یه منجم ستاره میشناسه، شمس و قمر رو میشناسه. اینها ماهیاتی هستند که هم در ذهن وجود پیدا میکنن هم در خارج. یک کسی که مهندس کشاورزی است او واقعا درخت رو شناخته، به دلیلی که درخت میکاره، درخت سالم میکنه، درخت مریض درمان میکنه، درخت بارور میکنه. این شجر را شناخته. شجر دو تا وجود دارد، یه وجودی در ذهن دارد، یه وجودی در خارج. شجر اینطوره، حجر اینطوره، آسمان اینطوره، زمین اینطوره، انسان اینطوره، فرس اینطوره، بقر اینطوره، این موجودات اینطوره که ما ماهیات اینا رو شناختیم، خود اینا رو میشناسیم. البته بعضی اشتباه میکنن ولی بعضی هم که درست میشناسن. مفهوم الله یا این اسماء حسنایی که هست، اینایی که ما میشناسیم، اینا هیچ کدوم خدا نیست، بلکه اینا صور ذهنی هستند، مفاهیم ذهنی هستند، قائم به ذهن ما هستند، موجودات ممکن هستند. پس کسی الله را، یعنی این معنا را، این مفهوم را اگر عبادت کند میشه مشرک. یعنی که این که الله نیست، این یه صورت ذهنی، معنای ذهنی است، قائم به نفس. اونی هم که عین حقیقت خارج است که به ذهن نمیاد. پس اگر کسی زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أغر بالطعن. اگر بگه ما اسما رو میشناسیم مسما رو نمیشناسیم، که اون خوب به قطع اعتراف کرده. لأن الاسم محدث. سوم، و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا، هم اسم را هم معنا هر دو را عبادت میکند. فقط جعل الله شریکا، در حالی که او لیس کمثله شیء. چهارم، و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. اگر او بگوید من خدا را به همه این اونچه که در سوره مبارکه توحید هست، یا پایان سوره حشر است، یا اوایل سوره حدید هست، یا تو جنشن کبیر است، خدا را با اینها میشناسم، فرمود شما به امر غائب احاله کردی. او از همه این اسما و الفاظ و مفاهیم به تو نزدیکتر است، او که غائب نیست، تو او را با این اسما بشناسی. و من زعم انه یعبد الصفت و الموصوف فقط ابتر توحید. او بگد هم علیم را عبادت میکنم، هم ذاتی که متصفه به علیم است عبادت میکنم، این که توحید نشد. لأن الصفت غیر الموصوف. خب، و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه، بگوید خدایی که علیم است، نه الله العلیم، خدای علیم، به نحو اضافه و اسناد بگوید فقط سقر بالکبیر. شما خب موصوف رو با صفت بشناسی. فما قدر الله حق قدره، بعد عرض شد که خب سبیل توحید چیه؟ اینا هیچ کدوم که نشد که. قیل له فکیف سبیل توحید؟ قال علیه السلام باب البحث ممکن. در بار خداشناسی راه باز است. طلب المخرج موجود، برون رفتم هست، از این اشکالات میشه بیرون رفت. اون راه اینه، این معرفت عین شاهده قبل صفته. اگر خدا غائب باشد باید با اوصاف بشناسی. اگر خدا در درون شما حضور نداشته باشد باید با مفهوم بشناسی. اگر خدا قابل شناخت نباشد دستور معرفت خدا مستحیل است. این چنین نیست. راه برون رفت هست. این معرفت عین شاهده قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. اگر کسی در حضور شماست، اول او رو میبینی، بعد اوصافش میبینی، جمالش میبینی، چهرش میبینی، اندامش میبینی، کم و کیفش میبینی، مانندون. اول خود شعر میبینی، بعد اوصافش رو. اما اگر یه چیزی غائب باشد، به وسیله اوصاف، اول اوصافش میشناسی، بعد موصوف رو. این اصل کلیست. که معرفت حاضر به این است که اول خودش رو بشناسیم، بعد اوصافش رو. معرفت غائب به این است که اول اوصافش رو بشناسیم، بعد خودش. این اصل کلی. و خدا حاضر است و شاهد است و غائب نیست، این دو. پس الله شاهدون به معرفت و شاهده قبل وصفهی، پس معرفت الله قبل وصفهی. پس قبل از اسمای حسنای خدا ما الله رو داریم میشناسیم، برابر این شکل اول به قیاسی که ارائه فرمود. بعد فرمود و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. قیله و کیفه تعرف عین شاهد قبل صفته. خب شما که فرمودید معرفت شاهد قبل از وصف اوست، ما چگونه یک کسی را که میبینیم قبل از وصف او بشناسیم؟ قال علیه السلام تعرفه، این شاهد را میبینی، و تعلم علمه، و تعرف نفسک بهی، ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک. شاهدی که در اینجا مطرح است که هو شاهد خداست، یک، او غایب نیست، و چون حقیقت نامتناهی است، درون بیرون قبل بعد مافوق مادون همه را احاطه کرده و در رفته. دو، تو قبل از این که فهم را بفهمی او را میفهمی. چرا؟ چون حقیقت نامتناهی بدون اینکه جایی بند بشود همه را به بند می کشد. تو سقراط هست بلا ممازجه، تو کبرا هست بلا ممازجه، تو موضوع هست بلا ممازجه، تو محمول هست بلا ممازجه، تو فهیم هست بلا ممازجه، تو علم هست بلا ممازجه، تو معلوم هست بلا ممازجه، تو استدلال هست بلا ممازجه. او دلیل را دلیل قرار داده است، نه که کنار باشه شما یه سقرا و کبرا بشینی از اینجا به او پی ببری. او همه اینها را داره راهنمایی میکنه، به همه رو در کمند داره بدون ممازجه. تازه همه اینها در مقام وجه اوست، به فیض اوست، نه هویت مطلقه که او را الان طبق جمله دیگه باید شرح داد. فرمود به این که او رو میشناسی و تعلم و علمش رو میشناسی، علامتش میشناسی و تعرف و نفسکه بهی، خودت رو هم با او میشناسی. ولا تعرف و نفسکه به نفسکه من نفسک، خودت را با خودت نمیشناسی. این مفسر اون حدیث معروف است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، معناش این نیست که اگر کسی خود را بشناسد خدا خود را میشناسد که شبیه این بشود. معنای حدیث طبق این بیان نورانی میشود که اگر کسی خود را شناخت معلوم میشه در رتبه سابقه الله را شناخت. من عرف نفسه معلوم میشه که فقط عرف ربه سابقا که از اونجا خودش شناخت. این میشه برهان لین. و اون حدیث دیگری که آمده اعرفکم بنفسکم اعرفکم بربکم، اونم برهان لم است. یعنی کسی خود را بهتر از دیگران میشناسد که در رتبه سابقه خدای خود را بهتر از دیگران شناخته باشد. ممکن نیست ما با شک که در سبب مسبب را بشناسیم، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. فرمود مبادا خیال کنی که خودت را با خودت شناختی. ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک و تعلم ان ما فیه له و بهی کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی. فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب. نه اینکه اینا ای رو دیدن بعد قیافش بررسی کردن، شمارش بررسی کردن، خاطرات قبلی رو به ذهن آوردن، او را بر این تطبیق کردن گفتن این یوسف است. خیر، همین که دیدن شناختن، از او پی به او بردن. این میشه دل علا ذاتی به ذاته. نه اینکه اون خاطراتی که داشتن اینا رو جمع‌بندی کردن، از این خاطرات جمع‌بندی شده پی بردن که اون یوسف است، یا از اون خدمه سوال کردن که این یوسف است، یا از شواهد و لوازم پی برده باشن که این یوسف است. خب ابتداءً کسانی که خدا را نمی‌شناسند برای اینکه به فکر چاه انداختن دیگری هم. اون که به فکر چاه انداختن دیگریست او خدا رو نمیشناسد. اما حالا که دستش کوتاه شده، دستش همه جا کوتاه شده، به خدا آمد میشناسد. بشر در حال عادی معاذ الله منکر اوست. چرا اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، همین مشرکین خدای سبحان سهه گذاشته، فرمود اینا موحد مخلص میشن تو دریا، نه اینکه ظاهرا این کار کردن. یه وقت است که در بعض تعبیرات قرآن کریم داجب منافقین و امثال منافقین حرف میزنند، میفرد به اینکه ظاهرا این چنین میگن ولی باور نمی کنند. بله و یشد و اندر منافقین لکاذبون، میان میگن نشد و نکد رسول الله ولی دروغ میگن. اما درباره مشرکین به دریا نشسته که در آستانه غرقن، همه لوازم و آثار از اونا گرفته شد، دعو الله مخلصین له الدین. خب اون که به فکر چاه انداختن دیگریست که خدا رو نمیشناسه که. اونی که همه دستش از همه چی کوتاه شده، آره به فطرت اصلی برگشت، این میتونه بشناسه. خب
در اینجا وجود مبارک امام صادق فرمود انک لانت یوسف، قال انا یوسف، نه یوسف انا، و هازا اخی فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیرهی ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب اما تر الله یقولو ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. اینا رو کی میفهمه؟ اگر نبودن این خاندان فرمود در قرآن فرمود که شما که نمیتونید این درخت رو به بار بیارید، انبات کنید، چه استفاده های از زهدت کرده. اون مربوط به توحید بود، این مربوط به ولایته. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها یقولو لیس لکم ان تنسبوا اماما من قبل انفسکم تسمونه محقا تهوا انفسکم و ارادتکم. شما نمیتونید درخت بکارید، شما نمیتونید پیش خودتون نبی خلق کنید یا امام خلق کنید، یک کسی رو به عنوان اثبات در صحیفه امام درست کنید، این نمیتونید. ثم قال صادق علیه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یک، من انبت شجرة لم ينبت الله، گرفتار سقیفه شد، یعنی من نسب اماما لم ينسبه الله سبحانه وتعالى او جهد من نسبه الله و من زعم ان لها زین سهما في الاسلام فقد قال الله و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار. بارها برسون رسید این مثل لا تنقض الیقین نیست که با 6-7 سال درس خوندن حل بشه، این جون کندن و نفسگیری در 20 ساله میخواد. اینا همینجوری خاک میخوره. این روایات همون پیغمبری که گفت طلب العلم فریضه، گفته چی بخون، نه اینکه نگفته چی بخون، گفت طلب العلم فریضه، گفت انما العلم ثلاثه آیت المحکمه فریضتون عادله سنتون قایبه. اینا درسای عادی نیست. میگید نه 7-8 سال رو این کار کنید ببینید که مثل رسائل کفایی اینا رو میفهمی یا نه جور دیگه است. خب مطلب دیگه اینه که خدا شناختنی نیست به چند دلیلی که قبلا گفته شد. چرا؟ برای که یه حقیقت نامتناهی است. یک، بسیط علال اطلاق است. دو، بسیط علال اطلاق اینه که 6-7 قسم ترکیبی که فرض می شود در عالم اون منزه است، نه مرکب از وجود و ماهیت است، نه مرکب از جنس و فصل است، نه مرکب از ماده و صورت است، نه مرکب از اکسیژن و هیدروژن امثال ذالک از اجزای فیزیکی و شیمی باشه، نه مرکب از نصف و ثلث و ربع است، نه مرکب از مقادیر و امثال ذالک است و بتوان برای او گوشه فردی جازی بالای امثال ذالک فرض کردی، نه مرکب از وجود عدم که بدترین اقسام ترکیب شر و تراکیب ترکیب از وجود عدمه که این مقدار دارد این مقدار ندارد که بشه محدود. پس اگر بسیط محض است و حقیقت نامتناهی است، چنین چیزی رو اگر کسی خواست بفهمد نمیتواند بگوید من یک گوشش رو میفهمم. گرچه ما در محاورات و ادبیات مردمی اگر کسی از ما سوال کند که خدا رو چگونه میشناسی با اینکه او حقیقت بیکران است، ما همین شعر معروف رو در جوابش میگیم که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. هر کسی خدا رو به اندازه خودش میشناسه. این برای ما و برای اونها قانع کننده است. اما کجا ما خدا را به اندازه خود بشناسیم؟ او که اندازه ندارد. آب دریا را می شود به اندازه خود چشید، چون ساحلش غیر از عمقش است، غیر از سطحش است، ظاهرش غیر از باطنش است، این گوشه غیر از اون گوشش است، یه لیوان میشه گرفت. اما خدایی که ظاهرش عین باطن است، اولش عین آخر است، سطح همه چیزش عین همه است، کجا شما میخواد بشناسی؟ پس بنابراین به ذات احدی دسترسی ندارد، نه انبیا نه اولیا، اون کن هزار. صفات ذات هم که عین ذات هم به احدی بود دسترسی ندارد، که این دو منطقه بالقول مطلق منطقه ممنوع است. خب این که میگیم هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسه، این رو خلاف میگیم یا درست میگیم؟ خیر، درست میگیم، اما بعد از گذشته مقدماتی. ذات اقدس اله بود و احدی نبود و چیزی نبود. خدا سراسر جهان را آفرید. این سراسر جهان که مخلوق خدایان تا طبق یه بیان نورانی حضرت در نهج البلاغ مرائی دارد. اونی که در پایان احتجاج امام هشتم سلام الله علیه با اون متکلم خراسانی در کتاب شریف توحید صدوق است، این است که فرمود جهان به صور مثل صورت مرآتی است. خب اون چه که خدا آفرید مرایا و مرائی است، مرآت ها و آینه هایی هستند که اشیا در اون آینه میتابند. همه ما آینه ایم، هر کدای ما آینه است. ذات اقدس اله میتابد، یعنی فیض دارد، وجه او، فیض او، لطف او در تمام این آینه ها میتابد. هر آینه به اندازه خود خدا را میشناسد در این مرحله. اگر سخن از اندازه است اینجاست نه اونجا، اونجا اندازه بردار نیست. و اگر کسی نفس خود را آینه شفاف قرار داد، این نفس وقتی آینه شفاف شد و به سمت الله متوجه شد، در این مرآت ذات اقدس اله بدون حد میتابد، ولی این مرآت و آینه محدود به اندازه خود میگیرد. اگر خواستیم از الله تشبیه کنیم، اگر شما هزارها آینه در برابر آفتاب نگه بدارید، آفتاب بدون تبعیض میتابد، اما هر آینه به اندازه خودش میگیره. اینطور نیست که یک گوشی از آفتاب در اینجا بتابه که آفتاب، شما این آینه هایی که در برابر آفتاب قرار میدید، کل آفتاب میتابه، نه بعضی آفتاب. آفتاب که بعضی کل نداره در این قسمت که، منتها این آینه به اندازه خود میگیرد. اگر اندازه هست در آینه هاست، نه در اون ذات، که اون ذات اندازه و مقدار و کم و کیف ندارد. در ذیل آیه سوره مبارکه کهف این بیان گذشت. در همین جا هم سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه وفاقا لسائر اهل المعرفه این تعبیر دارن. در ضمن این اننی علی الله که این بحث ها رو می فرمایم، در کتاب شریف المیزان ذیل همین اننی علی الله این فرمایش دارن، می فرمایم به این که این اننی علی الله ذات اقدس اله عرف المسمى را بالاسم بنفسه حیث قال اننی علی الله ولم یقل ان الله هو انا، لان مقتضى الحضور ان یعرف وصف الشیء بذاته لا ذاته بوصفه کما قال اخوت یوسف لما عرفوه انک لانت یوسف قال انا یوسف و هازا اخ و اسم الجلالته و این کان علما لذات المتالیه لکنه یفید معنى المسمى بالله از لا سبیل الى الذات المقدسه. هیچ، یعنی هیچ راهی به خدا نیست. هیچ کس طمع نکند به ذات برسد. هرچه هست در منطقه سومه. در عرفان یه مسئله باشه که موضوع مسئله هویت مطلق است، بالقول مطلق ممنوعه. این مفهوم حاکی از اون مصداق است، این میشه عبره و ما اون مصداق این مفهوم را عبادت میکنیم، نه این مفهوم را یک، و نه این مفهوم و اون مصداق را دو، نه الله و مسمى را سه. مسمای الله را از آینه الله میبینیم و عبادت میکنیم، بیش از اینم از ما مقدور نیست. و اگر گفته شد که هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد، در اینجا میشناسد خدا در تمام آینه با صد هزار جلوه برون آمد. برای هیچ کسی نیمرخ خدا ظهور نمیکنه، منتها این آینه کمه یک ای است. دوم، چون پیغمبر خلیفه این خداست، با هر کسی حرف میزد تمام رخ نگاه میکرد. سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که با هر کی حرف میزد یا هر کی با حرف زد تمام رخ نگاه میکرد. چرا؟ چون خدا با تمام رخ حرف میزنه. خدا با تمام رخ گفتیم یا الله، او با تمام رخ میگد لبیک. منتها این آینه بیش از این نمیگیرد، نه اینکه او گوشه چشمی به ما نگاه کند، گوشه در کار نیست. خدا با تمام وجه به انسان می نگرد. اگر کسی این آینه رو توصیه داد، آینه شو تا بردت سوی دوست کوی دوست. شیخ دانستاد مرحوم حکیم الهی قمشه رضوان الله فرمود به این که وجود مبارک سید شهدا، وقتی این شعرهایشون خیلی لطیفتر از شعر مرحوم کاشانی است، محتجم کاشانی، وقتی وجود مبارک حضرت تو قتلگاه افتاد، آینه بشکست و رخ یار دید. اما چقدر دید دیگه در آینه کبرا دید که هشت همه اینها با اولیای الهی. والحمدلله رب العالمین.